جلسه پنجم از مبحث اهمیت و آثار اخلاص سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان هر هدفی توی زندگی خودش انتخاب میکنه، بعد از اینکه به هدفش رسید میفهمه که ضرر کرده. انسان هر عشقی رو توی زندگیش دنبال میکنه، بعد از اینکه تحقق پیدا کرد تبدیل میشه به نفرت. انسان سرگرم هر آرزویی بشه، بعد از اینکه اون آرزوش محقق شد میفهمه اینو نمیخواست، دستش خالی میشه. یکی از دلایل اختلافهای خانوادگی، یکی از دلایلش اینه، یه خیالاتی برای خودشون دارن، یه تصوری از عشق و محبت دارن، بعد میرن میبینن که اونی که میخواستن حالا یا هست یا نیست، نفرت تبدیل میشه. یعنی میبینن یه خیالاتی برای خودشون، یه کاخی برای خودشون ساختن، حالا میرن توی متن زندگی همونم باشه، ازشون لذت لازم رو نمیبرن، کم کم شروع میکنن از همدیگه عیب جویی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان اصلا برای این هدفها ساخته نشده. کلید وجود انسان به این قفلا نمیخوره. فقط یه هدف هست. هرچی شما به سمت این هدف بری، شادابتر میشی، تازه تر میشی، بانشادتر میشی. فقط یه هدف، اونم قرب به پروردگار عالم. بقیهش افسردگی میاره. منتها ببخشید اینجوری میگم، آدم ها نیست همه افسردن، هیچکی متوجه این افسردگی نمیشه. یه دفعه یه آدم با نشاط پیدا میکنیم مثل سردار سلیمانی، همه خودمون رو براش میکشیم. همه باید اینجوری باشن. یه فرد متفاوت میبینیم میگیم وای اینها چجوری. خب همه باید هم اینجوری باشن. ما اصلا هر هدفی داشته باشیم، حتی به صورت اهداف کوچولو و ریز تو زندگی، برای کارهای معمولی موجب خستگی میشه، موجب افسردگی میشه. ولی آدم اگر هدفش رو خدا قرار بده، هر لحظه میره جلوتر، نشاط پیدا میکنه. این که ما میبینیم دین به ما توصیه به اخلاص میکنه، خدا به ما توصیه به اخلاص میکنه، فقط هدفش اینه که ما خوش بگذرونیم، بد نگذرونیم. هیچ هدف دیگه نداره. بعضی ها فکر میکنن خدا هدفش اینه که ما آدم های خوبی باشیم. خب برای چی آدم خوبی باشیم؟ خب برای اینکه بهمون خوش بگذره دیگه. برای چی ما رو میبره بهشت؟ برای اینکه بیشتر تر بهمون خوش بگذره. برای چی جهنم رو میاره جلو چشم ما رو میترسونه؟ برای اینکه درست زندگی کنیم که بهمون خوش بیشتر خوش بگذره. خدا با خوش گذروندن ما چی کار داره؟ خب خدا تعریفش همینه دیگه. شما فکر کنید خدا تعریفش پلیس راهنمای رانندگیه؟ خدا تعریفش ناظم مدرسه است؟ خدا تعریفش قاضیه تو دادگاهه؟ خدا تعریفش چیه؟ اصلا خدا یعنی چی؟ اول قرآن نوشته، بعد میفرماد اول هر کاری تکرار کن، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان مهربان. ما بارها اینو گفتیم با رفقا، بسم الله الرحمن الرحیم تو فارسی خوب ترجمه نمیشه. خوب ترجمه بخواد بشه میشه بسم به نام خدای مهربان مهربان. اینو به بچه‌ها یاد بده، بچه‌ها بلافاصله ازت میپرسن چرا دو بار مهربان؟ بگو دیگه از بس مهربانه دیگه دو بار گفته دیگه مهربان. بعد ما تو فارسی برمی داریم خرابش میکنیم، میگیم به نام خداوند بخشاینده مهربان. خب خودش میتونست بگه دیگه به نام خدای بسم الله الغفار الرحیم، چرا نگفت؟ گفت مهربان مهربان. منتها تو عربی مهربان رو به دو عبارت گفت که ابعاد مختلف مهربانی رو بیان کنه. ما تو فارسی دو تا عبارت نداریم برای مهربانی، یه دونه داریم، خب همون رو تکرار میکنیم. مهربون کیه؟ الان از هر انسان بیدین لاابالی تو دنیا بپرسی مهربون کیه؟ میگه مهربون کسی که یه کاری کنه من راحتتر، بهتر، خوشتر زندگی کنم. میگه خب اون خداست دیگه. بعد خدا میفرماد مخلص باش. برای چی میفرماد مخلص باش؟ برای اینکه بیشتر لذت ببری. رفقا ماها اصلا تا قبل از اینکه مخلص باشیم لذت نمیفهمیم یعنی چی. مثل اینکه به بچه 3 ساله 4 سالشه در مورد ازدواج بگن، میگه چی داری میگی؟ اصلا نمیفهمه. برات میخوام زن بگیرم، شوهرت میخوام بدم، مثلا هیچ درکی نداره. حالا من یک کمی از لذت مخلص بودن بگم. عجب چیزایی به خدا قسم. مثلا شما تو زندگیتون چی میخواید بگو دیگه؟ ماشین خوب میخوای برای اینکه راحت توش بشینی، راحت توش سفر کنی، یا افه‌ای هم برای دیگران بیای دیگه؟ فوقش اینه دیگه. حالا ماشین خوب برای چی میخواد؟ یه افه‌ای برای دیگران بیاد. و خب البته شما آدم های خوبی هستید، من نگاه میکنم میبینی که خب خانوادرم خوش بگذرونن، اونا هم ما تعریف کنن، اون هم جز به افه میشه دیگه. بعد حالا یه خدمتی هم میخوای به دیگران بکنی که دیگه خیلی باحالی. ولی آدم ماشین خوب معمولا برای چی میخواد؟ برای راحت تر بودن. خب راحت تر باشی چقدر لذت میبری از این راحت تر بودن؟ بالاخره دیگه کم نیستن آدمایی که تو ماشین خوب دارن زندگی میکنن و بالاخره ماشین خوب دارن، هم افه میان، هم تو ماشین خوب مبلمانش راحت تره، صدا کمتره، نمیدونم تجهیزاتش بیشتره و الی آخر. و چقدر کیف میکنن؟ شما قضاوت کن. این روایتی هم که من در مورد کیف مخلصین میگم بشنو، خودت بگو کدومشون بیشتر دارن کیف میکنن. هدفت هر چی باشه همونقدر لذت میبری. دستور میده مخلص باش برای اینکه بیشتر لذت ببری. حالا چجوری مخلص بیشتر لذت میبره؟ این روایت رو دقت کنید. میفرماید بعضی ها رو روز قیامت میارن، ملائکه‌ای که پرونده دستشونه، پرونده رو باز میکنن، میگن سفیده، میگن خدایا این پرینت نگرفته مثلا، یا چجوریه این 70 سال 50 سال عمر کرده، گناه کرده، پاک شده، باید گزارشش بیاد. اگه ثواب انجام داده باید گزارشش بیاد، اگه هیچ کاری نکردن باید گزارشش بیاد. گزارش نیست اصلا. فکر کنیم این کامپیوتر مشکل داشته. حالا اینا به تعبیر بنده است، ملائکه میگن خدایا این سفیده، چرا هیچ چی نیست؟ خداوند متعال جواب میده. روایت من برای شما میگم، روایت منتها حالا دارم نمایشنامه ای اجرا میکنم این روایت رو، قصهش میکنم میگم. خداوند متعال میفرماید اینا وقتی که تو دنیا یه کاری برا من میکردن، هدفشون من خودم بودم. بعد احساس میکردن که این دوتا ملکی که این بالا سر هستن مینویسن، خوششون نمیاد اونا ببینن، من میخوام فقط خدای خودت بدونی. خوشش نمیاد این ببینه، بابا کار خوب میکنه، ولی عشقش اینه خدایا میشه اینم نفهمه، فقط تو بفهمی. چه لذتی داره میبره از خدا میخوام فقط خودت خبردار باشی، که میگه این ملکم نفهمه. بعد خدا میفهمد منم این هر کاری میخواست بکنه چشم این ملک رو میگرفتم نبینه، او چیزی ندیده بنویسه، این فقط الان پروندهش تو سینه خودمه، من خودم میدونم. بعد ملائکه میگن حالا نمرش چند میشه ابلاغ کنیم؟ میفهمم من تو دنیا نذاشتم اون ملائک فرشته ها بفهمن، این دوست داره فقط من خودم بدونم. الان چرا من باید به شما اطلاع بدم که این نمرش چنده؟ برید کنار، خودم اینا رو میبرم جاشون رو تو بهش بهشون نشون میدم. این دوست داره فقط من خودم فقط. ملائکه رو هم غریبه میدونه. این چقدر خدایا فقط میخوام تو بفهمی براش لذت داره که حتی فرشته هارم غریبه میدونه، میگه دوست ندارم. این لذت رو کی میبره از زندگیش؟ بعد کیف میکنه فقط خدا بفهمه. خدا چرا ما رو دعوت میکنه به اخلاص؟ برای اینکه بیشتر لذت ببریم. حالا شما امتحان کنید، مادرها تو خونه به خاطر خدا غذا درست بکنن برای همسرشون، به خاطر خدا برای بچه ها غذا درست بکنن، بعد به خاطر خدا یه کار دیگه هم بکنن، لباسشون رو میندازن، مادر خانه‌دار بنده خدا لباسای بچه‌ها رو میشوره دیگه، میندازه حالا تو ماشین، همین که میخواد بندازه تو ماشین به خاطر خدا این کارو بکنه. خدایا ما این کارو برای تو میکنیم، فکر میکنی خدا نمیشنوه؟ فکر میکنی خدا بندهشو مسخره میکنه؟ یعنی چی؟ تو که میخواستی لباس بپوشی بشوری مثلا، حالا روغن سوخته رو نظر امامزاده میکنی؟ فکر میکنی خدا لذت بهش نمیده از این انگیزه به خاطر خدا؟ چی فکر میکنیم در مورد خدا؟ بعد از یه مدتی عوض میشه همه چی، صحنه عوض میشه، یه دفعه شما توی جهان دیگه ای زندگی میکنید. من یه نشانه های از اون جهان رو بگم. تا الان یه مقدمه گفتم، دوباره از لذت اخلاص صحبت کردیم به صورت کلی، شیرینی اخلاص و اینا. حالا بریم جلو، یکی از آثار اخلاص رو بگم، بعد راه رسیدن به اخلاص هم عرض بکنم و عرضم تمام. البته این بحث تموم نمیشه به این سادگی، ولی دیگه به اندازه این چند جلسه خودمون. یکی از آثار اخلاص اینه، بابا مامان، مثلا تو خونه مثال بزنم، برای کی مثال بزنم؟ برای محصل مثال بزنم، برای دانش آموز، دانشجو، برای کارمند، مدیر، فرق نمیکنه. مثلا همین مامان خونه اومده این کارا رو کرده، یه دفعه میبینه آقای قدرشناسی نمیکنه، ناراحت میشه؟ نه، من که برای تو نکردم، برای یکی دیگه کردم، کیفشم بردم. همینجا یه توضیح عرض بکنم، ببخشید. هیچ وقت خدا با هیچ کس نسیه تا نمی کنه. خدا ثروتمنده، خدا داراست، خدا کریمه، خدا عزیزه، هیچ وقت نمیاد با ما نسیه معامله بکنه. اونی که نداره نسیه میگه آقا باشه من بعدم بدم، اشکال نداره بعدن، خب نداره دیگه، بگو باشه بعدن. ولی خدا که داره، خدا با هیچ کی نسیه کار نمی کنه. حساب هیچ کسی رو نمیذاره تو بهشت، همه رو همینجا تسویه میکنه. خداست، میدونی؟ خدا همه چی داره. تو مخلصانه به خاطر خدا کار کنی، همینجا در جا یه لذتی ازش بهت میچشونه که دیگه اصلا هیچی تو آخرت نمیخوای. بعد آخرت چیزایی که میده چی؟ اون که دیگه عشق دیگه، از بس خدا خدا و مهربونه و فضلشه دیگه میریزه برات. تو تسویه حساب شدی تو دنیا، اون دیگه خداست دیگه. میبرم اونجا، بیا حالا من بقیهش اونجا. در روایت داره تو به خاطر خدا یه حرام رو ترک کن. میفرماد من هم مثلا نگاه حرام رو ترک کن، من همون موقع لذتی بهش میچشونم تو قلبش، که اگه نگاه حرام رو میکرد اینقدر لذت نمیبرد، اینقدر کیف نمیکرد. من نقد حساب میکنم، هیچی به آخرت نمیمونه شما بدونید. یکم آدم دقت کنه میتونه همه رو همینجا ببره. اینی که میگه او من وایستم تا قیامت، اون کوره، اون کره، اون قلب نداره، حس نداره. کی گفته بمونی تا قیامت؟ او اینو نگاه کن، میخوام 100 سال زیاد نکنی، ولش کن، برو راحت باش. خدا میگه مخلص باش، همینجا لذت شود بچشونم. بعد کسی به خاطر خدا ظرف شسته، به خاطر خدا کار کرده، درسته؟ شوهره قدرشناسی نمی کنه، میگه من که سودمو کردم، من که به خاطر خدا این کارو کردم لذتشو بردم، حالا نکرده باشه حتما اعصابش خورده، به خودش داره بنده خدا لطمه میزنه، تازه شاید دلش بسوزه برای شوهرش، بگه یه کاری کنم بابا این قدرشناسی نکنه ضربه میخوره، چیکار چه فکری بکنم، اصلا ناراحت نمیشه، عصبی نمیشه، به هم نمیزه، من که برای تو نکردم، برای یکی دیگه کردم، لذتش هم بردم، نقدم هست. بابای خدمت کرده، خانومه قدرشو نمیدونه، خب ندونه، من که به خاطر خدا این کار کردم، حالا هرچی بخواد بگه بگه. روابط حسنه میشه، مدیره خدمتی به کارمنداش کرده، کارمنداش قرض نمیده، خب اصلا ناراحت نمیشه، میگه من که به خاطر یکی دیگه کردم. یه مدیر ناب، براتون مثال بزنم ها، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد مردم من یک قدم برای شما بر نداشتم، من هر چی برداشتم برای خودم بوده و خدا. من از شما چه توقعی دارم؟ اگرم ناله میزد سر مردم به خاطر خود مردم بود، و با خودتون دارید بیچاره میکنید. یه کارمندی توی کارخونه، توی اداره کار کرده، قدرشو نمیدونن، به هم نمیرزه، برای چی؟ برای یکی دیگه کار کرده، برای خدا کار کرده، خدای من برای تو کار کردم، تو که دیدی؟ میگه آره. خب قدر ندارم، قدر میخوام چی بدونم؟ آقا چه جهانی میشه اینجوری؟ اصلا اختلاف یعنی چی؟ بالاخره دنبال مزد از کسی نیست، چشم داشت از کسی نمیخواد. آدمی که برای خدا کار بکنه از کی چی میخواد؟ بعضی وقتا خدا یه مشکلاتی هم برای مخلص پدید میاره، ببینه مزد چیه؟ مهم نیست، من که برای تو کار کردم. خب عالی ترین مثال من روزه است. از پیغمبر اکرم برای این مردم، برای بشریت کی بیشتر زحمت کشید؟ کی بیشتر زجر کشید؟ احدی از رسول خدا بیشتر زحمت نکشید؟ احدی بیشتر از رسول خدا به مردم خدمت نکرد؟ احدی بیشتر از رسول خدا اذیت نشد؟ فرمود ما اوزی احدون مثل ما اوزی تو. بعد حالا رسول خدا نگاه میکنه بچه‌هاش دورشن، به حسینش نگاه میکنه، خب اینو که قطعه قطعه میکنه، به حسنش نگاه میکنه، اینه که جگرشو پاره پاره میکنه، به فاطمهش نگاه میکنه، به علی نگاه میکنه. بعد خدا برای پیغمبر تو برای من کردی دیگه، یاره برای تو کرد، دو بیخیال. اگه بنا بود قدر کسی رو بدونن، باید قدر امیرالمومنین رو میدونستن، لااقل یتیمای کوفه. میگفتن بابا ما بچه بودیم، از گرسنگی آقا نجاتمون میداد. همونا سنگ و تیر و نیزه گرفتن اومدن حسینشو محاصره کردن. قدردانی یعنی چی؟ گفت آقا خودتون رو از قدردانی خلاص کنید با اخلاص. میگه حالت چقدر خوب میشه؟ رابطت با دیگران چقدر خوب میشه؟ طمعت چقدر از بین میره؟ ترست از این که تحویلت نگیرن چقدر از بین میره؟ یه روایت هست، اصلا من نمیدونم این روایت چجوری بخونم، میفهمد غایت الاخلاص الخلاص، نهایت اخلاص خلاصیه، رهاییه، آزادیه، آزاد میشی. غایت الاخلاص الخلاص، خلاص با دست و بال باز باز. اخلاص میاد تو روابط ما با همدیگه یه تأثیراتی میگذاره. مثلا طرف برای امامش کار میکنه، حالا روابط بین آدمای معمولی مخلصانه باشه چقدر بیتنش میشه، چقدر آرامش پدید میاد، توقع دیگه نیست دیگه. حالا یه کسی برای امامش کار میکنه، از امامش انتظار چی داره؟ تشکر داره؟ نه، ما برای کس دیگه خودمون رو برای تو داریم میکشیم. یه روابط عجیب غریبی برقرار میشه، مثلا نمیتونه توضیح بده. ما هر کسی نهایت دویدن رو انجام میده. اخلاص نباشه چی؟ کارمند اداره میگه من چرا بدوام؟ من بدوام مدیر رو تشویق میکنن دیگه. میگه من چرا بدوام؟ چه همین افتضاحی میشه که شما میبینیم. سیستم کار نمیکنه. ناظر میذارن. یه درصد ناظرهایی که الان میگذارن برای اینکه ادارات درست کار بکنن، آخرش هم درست کار نمیکنن. یه درصد این ناظرها تو جبهه نبود، یه درصدش هم نبود، حالا یه چیزی نصف درصدی یه چیزی بود که مثلا یه وقت یه جنایتکاری جاسوسی چیزی نباشه. بعد چجوری بچه ها کار میکردن؟ جون میدادن. میفهمی چی میگم؟ جون میداد. الان میری تو اداره میگی میشه این پرونده منو درست کنم؟ میگه خیلی این آب خوردم. میگه بذار باشه برات بعدم. بعد نگاه میکنه اصلا میارزی تو؟ چقدر احیانا میسرفی که حالا اصلا امضا بکنه یا نکنه؟ اخلاص کی رو چند؟ میگه آقا میرم به اون سازمان نظارت کننده بر تو شکایت میکنم داری من علاف میکنی یا از من رشوه میگی؟ حالا دیگه پدرتو در میارم. رزمنده تو جبهه اینجوری کار میکرد؟ اصلا تصورشو بکن. این دستور از فرماندگی فرمانده بهش میرسید و میبرد، ناظرش کی بود؟ خدا. میکشت خودشو، میدونی؟ میرفت جون میداد برای اجرای این دستور. جون عزیز رفقا، جون، میفهمین؟ اخلاص روابط اجتماعی رو درست میکنه، اخلاص سازمان ها رو مرتب میکنه. چند شب پیش عرض کردم یه مدیری مخلصانه مدیریت نکنه دنبال چی هست؟ پست بالاتر. مدیری که دنبال پست بالاتر باشه بدبخترین آدم روی زمینه، گندم میزنه به کاراش. راحتت کنم، این دیگه شعور نداره برنامه‌ریزی کنه، این دیگه استعدادها رو نمیشناسه. یه استاندار، یه فرماندار مخلص باشه، در به در تو کوچه ها، تو چشم جوونا میگرده دنبال استعداد پرورش بده، میگرده دنبال راه برای این که گره ها رو باز کنه و خدا بهش نشون میده. اخلاص عجیبه، وقت ما داریم میگیم اخلاص برای خدا، ولی تو روابط اجتماعی آثار عجیب غریب میگذاره. واسه یه خبری هم به شما بدم، شما میدونید در سنت الهی هست که به هر کی خدمت بکنی معمولا اون نمیتونه به شما جواب بده و خیلی وقتا هم برعکس بهت ضربه میزنه، اصلا بیچاره دست خودش نیست. چرا خدایا این کارا رو میکنی؟ میگه ببین میخوام برای من بری برای دیگران کار کنی، به خاطر من. برای چی این کارا خدمت رو کردی؟ بابا یه روزی آخه برگرده آه پس هیچی، من پدرتو در میارم. بابا خدا ولمون کن، تو خود ما در روابط انسانی داریم با هم دیگه، بذار من اینجا اینو تحویلش بگیرم، یه روزم اون منو تحویل بگیر، اتفاقا میگه من یه کاری میکنم اون یه روزی به تو بزنه. چرا؟ میفرمان من این عالمو ساختم، تو فقط مخلص من باشی. چرا رفتی به خاطر اینکه اون جواب تو بده کار کردی؟ قطع میکنم. قیچی میکنی به عزت و جلال خودم، به هر کسی طمع ببرزی به خاطرش کار کنی، من خودم از بین میبرمش. پس رفقا بهتره مخلص باشیم، بی خیال، جواب نمیده، راه نداره. به خاطر خدا این کارا رو بکن. امشب داریم بحث میکنیم از اینکه اخلاص در روابط اجتماعی چه میکنه. وقت یک فرمانده با نیروهاش، یک امام با امتش میخواد کار بکنه، امتش مخلص باشن، هر کدومو واگذار میکنه به خدا. صحنه صحنه جبهه میشه، میگه بچه ها از خدا بترسید، به خاطر خدا این کاری که بهتون میگم دقیق انجام بدید. کسی تو جلسه ما هست که بدون این حرف انبیاء الهیه در قرآن آیشو بخونه؟ کسی هست شنیده باشه که همه انبیاء الهی شعارشون این بوده؟ به طور مشترک تمام انبیاء تو قرآن همین حرفو به امتشون میزنن. 9 تاش تو یه سوره است، فقط پشت سر هم دیگه تو 2 صفحه 2-3 صفحه. نه عبارتی که گفتم ببینید بچه ها، به خاطر خدا یا امت من، به خاطر خدا بیا حرف منو گوش بده، این کارو بدونیم برو خوب انجام بده. شیبه آیهشو بخون، 2 کلمه است. الان این سیستم آموزشی ماست دیگه، این ایراد سیستم آموزشی. من الان اینو میگم همه باید بگن که آقا این که تکراری بود، اینو تو کلاس چندم تو دبیرستان خوندیم. الان من میگم شما هم بعدش با هم تکرار کنید. شعار تکراری انبیا 11 بار در قرآن برای انبیا مختلف آمده که خدا به ما نشون بده هر پیغمبری اومد با مردمش این حرف رو زد، اینه: فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه. به خاطر خدا این حرف منو گوش بده. بابا اون خدا نمیشناسه. آه یه روزه براتون میخوام بخونم، از این روزهایی که هیچکی نمیخونه، هیچکی هم بخونه براش گریه نمیکنه، از این روزهای معمولی نیست. یه روزهیه که آه از جگرش آدم در میاد، میسوزه، ولی متفکرانه. اگه گریه هم کردی باهاش خیلی باحاله. دیگه کسی حرف امیرالمومنین رو گوش نمیکرد. صدا زد مالک، چرا مردم حرف منو دیگه گوش نمیدن؟ الهی دورت بگردم غریب آقا. مالک جوابشو داد، فرمود که آقا تو میبری آدم ها رو جنگ، غنیمت که نمیدی به کسی، میگی اینا مسلمونن، غارتشون رو نکنی. زن و بچه‌شون رو اسیر نبرید. بعد از قاعده که حد خدا رو ببین ده و به چاپم که استفاده نمی کنی، میگی فلانی بیا یه پول حسابی بهت میدم، برو یه لشکر برای آدم بیار. برداشتی آدم حسابی ها و آدم در به داغون ها همه مساوی پول میدی. آخه یا علی هیچکی رو تشویق نمی کنی حرفتو گوش کنه، کسی گوش نمیده حرفت. سه تا جنگ کردن پای رکابه دیگه، هرچی صدا میزنی کسی نمیاد، حال نمیدی به کسی. مالک اژدر گفت آقا نمیشه حالا یه کمی مثلا بعضی رو. آقا فرمود درست میگه، هرکی بخواد برای ما کار کنه بخواد به خاطر خدا کار کنه، الهی فدات بشم. علی قریب فقط یه نفر برای خدا خیلی خوب کار کرد برای علی، اونم فاطمه بود. کتکم خورد، بچهشم از دست داد، همه چیشو داد. زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها رو شنیدی؟ یه خطه، خطاب به امیرالمؤمنین، شما هم بگید گاهی. با پهلوی شکسته رفت علی رو از مسجد برگردوند، نگاش کرد، صدا زد روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا، جان من سپر برای بلای تو باشه. این کنت فی خیر کنت معک و این کنت فی شر کنت معک، تو وضع خوبی باشی باهات هستم، تو وضع بدی باشی باهات هستم، تو هر شرایطی باهات هستم. فقط حیف زود فاطمه رو خدا از علی گرفت، مخلص علی بود، مخلص علی بود. به خاطر علی کتک خورد، اما انتظاری از آقا نداشت. آقا جون من از تو انتظاری ندارم، من به خاطر یکی دیگه این کارو کردم. چند تا اینجوری داره علی امیرالمؤمنین. سردار سلیمانی بزرگترین کارها رو برای آقا میکرد، جلسه بود پیش آقا، آقا خودشون فرمودن دیگه، میرفت یه گوشه یه جلو چشم آقا نمیومد. آقا میخوایم مثال بزنیم، آقای کو اینشون کجا نشسته؟ آقا من برای تو نکردم، برای خدا کردم. اینا چجوری کار میکنن؟ آقا تو میدونی یعنی چی دیگه. حالا یه کارمندی برای تشکر مدیرش، برای چشم مدیرش کار کنه، همه چی خراب میشه دیگه. شهید آوینی خب نویسنده زبردستی بود، برنامه روایت فتح خود میساخت، رفته بودن پیش آقا، شنیده بود آقا خوشش اومده از این برنامه، به بچه ها گفته بود که بچه ها اگه آقا پرسید نویسنده متن برنامه کی نگید منو. آقا بگو، بذار آقا بگه بارکلا چقدر تو بالی، تشویقت کنه. نه نگید، منو معرفی نکن. بعد رفتن پیش آقا نشستن، آقا فرمودن که خب نویسنده متن برنامه تون کیه، این نریشن ها رو اینا رو کی می نویسه؟ اینا به هم نگاه کرده بودن، نگفته بودن، حرفو عوض کرده بودن. دوباره چند دقیقه، این نویسنده متن برنامه‌تون نگفتید کیه؟ دوباره اینو نگفت. آقا گفته نگید دیگه. آقا بگو بذار آقا تشویقت کنه. میفهمی مخلص یعنی چی؟ یه ذره بار رو دوش امامش هم نمیذاره که آقا ازم تشکر کن. بابا کاری نمیخواد بکنه، اون که سکه نمیده که مثل جای دیگه. هم یه لبخند میزنه تشکر میکنه ازم. یه هم که آقا رو خوشحال کردیم بس. حالا بگذاریم آخر سر یکی از بچه‌ها دیگه قاطی میکنه، میگه آقا ایشونه ولی گفته نگو. بعد آقا شروع میکنه تشکر کردن و اینها. مخلصا بابا آدمای قاطی هم به خدا، اصلا یه چیزی هم. شهید چمران یکی از همین مخلصاست. خانومش میگفتش که شهرداری زمانی اون اوائل تصمیم گرفتن که یه تندیسی از چمران، یه مجسمه از چمران درست کنن بذارن یه جایی از شهر، میگه من پیش خودم گفتم آه الان چمران ناراحت میشه، بابا ایشون شهید شد رفت ولمون کن تو رو خدا، الان ناراحت میشه. میگه به خدا قسم شب خواب دیدم به شدت ناراحت بود. بابا مخلصا اصلا قاطی هم، من به شما یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. این بچه هایی که میرفتن تفحص بدنهای شهدا رو در بیارن، حالا یه شهیدی نمیخواد بدنش در بیاد از خاک معلوم بشه کیه کجاست، شما چرا میخوای بیا اینجا ما رو اذیت بکنی؟ میخوایم غریب باشیم، برو کنار راست کارت. باور میکنید اینو به شما میگم؟ من یه مدتی عضو گردان تخریب بودم، اکثر شهدای تفحص هم بچه های گردان تخریب بودن، اصلا بچه های تخریب معمولا میرفتن، مدام خبر داشتم. میگفت انقدر ما زجه میزدیم، انقدر گریه میکردیم، انقدر التماس میکردیم شهدا خودتون رو به ما نشون بدید، قسم میدادیم، تا اینکه مثلا یه دفعه یه گوشه یه پلاکی میدیدیم میفهمیدیم اینجا مثلا 10-12 تا شهید هست. خیلی سخته بری توی بیابون پیدا کنی. میگه بابا رفته اونور التماسش میکنیم، بابا تو رو خدا پدر مادرت منتظرم، بذار بدنتو ببریم، حالا دیگه نمیخواد اونقدر هم غریب باشی دیگه، حالا بس دیگه مخلص بودی اینا، بیا بریم بابا. رو نمیکنه، هنوز اون طرفه ها. بله خدا بعضی ها رو میخواد مشهور کنه، بعضی ها رو خدا ازشون قبول میکنه که حتی مشهور نباشن. معلوم نیست چند تا شهید ما امثال سلیمانی ها، حججی ها، شهید کاظمی ها، شهید همت ها داریم، اونا قرار مدار با خدا گذاشتن، خدای ما مشهور رو اینا نمیخوایم. ما خدا هم حرفشون رو قبول کرد، باش باشین، به کسی نمیگم، اینجوری میپسندی. یه امام با اینا چجوری کار خواهد کرد؟ از کجا اومدیم امشب؟ اخلاص داشته باش تا لذت ببری از زندگیت. ببین اون کسی که میگه خدایا من نمیخوام این ملائکی که بالای شونه من هستن مراقبن، اینا متوجه بشن من برای تو چی کار کردم. این داره خیلی حال میکنه، این داره خیلی لذت میبره از خصوصی، این رابطه اختصاصی بین خودش و خدا که اینو میگه. حال ببینن چه اشکال داره، این داره خیلی لذت میبره که میگه نبینن اونا. وقت کسی که مخلصانه برای خدا یه کاری بکنه، خدا همون موقع لذتشو میچشونه، در روحیش یه اتفاق خوب میفته، حالش خوب میشه به تعبیر ساده، و بالاتر از خوب حال خوشی پیدا میکنه، لذتی میبره که دیگه اخلاص رو ترکش نمیکنه. جدا از این که لذت میبره، فقط این رابطه معنوی با خدا نیست، یه دفعه روابط بین انسان ها همه چی میشه؟ عجیب غریب میشه، بدون تنش. برای چی تنش بخواد انجام بگیره؟ شما قشنگترین صحنه اخلاص رو کجا میبینی؟ تو جمع ما کیا رفتن پیاده روی اربعین تا حالا؟ دستاتون رو برید بالا ببینیم چجوریه. باریکلا چقدر شما ماهید، انصافا میبینید لب جاده اومده، نه تو رو میشناسه، نمیدونه تو مال کدوم هیئتی، نه تو میدونی اون مال کدوم هیئته، میاد قضا بهت میده، از صبح تا حالا پخته، زندگیش رو برش گذاشته، بعدش هم با تو هیچ کاری نداره، میگه برو. اونایی که رفتید تو مسیر کربلا اربعین، حس خوبی آدم نداره بین راه تا برسه به کربلا. این حس خوب اون نور اخلاصه. وقت اونی که توی اون کب داره به تو خدمت میکنه لذت نمیبره. اون غذایی که تو راه میخوری، تو چادر، تو خیمه، یه دونه پتو خاکی، حتی پتوها تمیزه، بهت میدن روت میکشی، این لذت نداره. آه این زندگی نیست. این زندگی نیست، زندگی با اخلاص. میگفتش که اگر من مستندساز اسپانیایی میگفت، میگفت اگر من این فیلمای اینجا رو ببرم منتشر کنم تو جهان، میگفت نمیذارن. گفتم چرا نمیذارن؟ گفت اگه برم منتشر کنم تمدن غرب از هم میپاشه. ازش پرسیدم چرا، گفتش که یکمی فکر کرد گفت تمدن غرب از بین میره. بعد گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه تو تمدن غرب گفتن که هرچی خودخواهتر لذت بخشتر، همه چی با پوله، همه چی با منفعت طلبیه. اینجا میگن هرچی در راه خدا بدی بیشتر لذت میبری. میگفت این پدیده جدیده. میگفت من تو این دو روز فهمیدم انسان ها بیشتر لذت میبرن. حالا بهتون بگم قصه شو دیگه. ازش پرسیدم چی دیدی تو این چند روز تکون داد، یعنی تکون خوردی تو؟ یکیشون گفتم این مسئله رو بارها، میگفتش که ما تا اومدیم پرواز تو نجف، راهنمای ما گفت خب بریم توی یکی از این خونه هایی که خونه‌شو کرده موکب داره پذیرایی میکنه. خب برای ما جالب بود، کسی در خونه‌شو واز کرده همجوری مردم بیان. گفتم ما رو هم راه میده؟ گفت آره. چه اشکال داره؟ گفت ما زائر نیستیم، ما توریستیم، فیلم برداری. میگفت ببین بیا اینجا برای امام حسینه. میگه رفتیم و استراحتی کردیم، شام گذاشتن. میگفت من اشاره کردم پولی چیزی باید بدیم برای شام. گفت پول نمیخواد بدی. بعد دیگه همه شروع کردن استراحت کردن تو طبقات مختلف و ما هم میتونیم اینجا بخوابیم. بله آقا، با کی گفتیم میتونیم بخوابیم؟ خوابیدیم صبح صبحونه مفصل. و اون گفت میشه با صاحبخونه ما مصاحبه بگیریم، اولین دشتمون رو انجام بدیم. اومدیم باش مصاحبه کردیم، هر چی میپرسیدیم برامون عجیب بود ولی تکون نداد ما رو. خب برامون جالب بود همش، واقعا عجیبه. بعد مصاحبمون تموم شد، دفعه زد زیر گریه صابخونه. بهش گفتم که این چرا، به مترجم گفتم این چرا داره گریه میکنه؟ از صابخونه پرسید که چرا گریه میکنی الان؟ گفت آخه من از همین الان وقتی فکر میکنم اربعین تموم میشه، زائران میرن، خونم خالی میشه، چقدر دلم میگیره یاد اون موقع افتادم. تازه از اون موقع مصیبت من شروع میشه. شروع کرد گریه کردن. میگه من اصلا دوربین رو میخواستم بندازم زمین. این چقدر داره از این کاری که به خاطر امام حسین انجام میده لذت میبره. یک کمی به آخرهای بحث برسم، میخوام یه روایت براتون بخونم. امشب میخواستم خیلی با سرعت صحبت بکنم که به نتایج، یعنی حجم بیشتری از مباحث رو با هم در میون بگذاریم. حیفم اومد با سرعت بحث رو ببرم جلو. رفقا، کسی تا حالا مزه مخلصانه کار کردن برای امام زمانش رو چشیده؟ مزه از خود گذشتن برای مولای خودش رو چشیده؟ شهدای کربلا هر کدوم رو زمین می افتادن می گفتن آقا وفا کردیم، خوشت اومد، به خاطر تو بودا، به خاطر تو که به خاطر خدا دیگه در اون مسیر. یه محافظ داشت امام حسین، هی می اومد جلو امام حسین، بدنش رو سپر قرار میداد تا اونجا که میتونست تیرا رو، اینقدر تیر به بدنش خورد که دیگه افتاد رو زمین. اونم صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا سرش رو زانو قرار داد. گفت آقا اما راضی شدی؟ اصلا نه به تیر نگاه میکنه، نه به جان دادن نگاه میکنه، فقط تو فکر آقای خودشه. فرمود بله عزیزم، انت امامی فی الجنه، بهشتم خواستم برم تو رو جلو میفرستم. یه لحظه مولا برگرده نگاه بکنه چیزیه. مزه مخلصانه کار کردن برای امام زمان. آقا فقط تو بفهمی، آقا فقط تو بگیری مطلب. آقا یه بار تو عمرش، یک بار تو عمرت برگرده بهت بگه فلانی دستت درد نکنه، خوشحالم کرد. واقعا یه انرژی دیگه میگیری برای زندگی کردن. خب یه روایت همین الان بخونم براتون، خیلی جالبه. میفرماید زندگی غیر مخلصانه نفرت برانگیزه، ننگینه. که یادم اینو متوجه میشه وقتی هوای نفس بره کنار، هوای نفس، هدفهای پست یکمی دست از سر آدم وردارن، لو ارتفع الهوا لعنف غیر المخلص من عملن. کسی که مخلص نیست از عمل خودش حالش به هم میخوره، احساس میکنه ننگینه چقدر. رفقا روز قیامت پدرمون در میادا. از بس لذت بخش اخلاص احساس میکنه ننگین زندگی کرده تا حالا، مخلص نبوده. خب یک روایت براتون بخونم. پس یک اثر اخلاص رو گفتم در روابط اجتماعی، یه اثر دیگه اخلاص رو بگم. اینم گوش بدید، این حالا من روایتش رو برای شما بخونم، میگید آقا خود این باید یه شب مفصل براش صحبت میکردی برای ما، ولی حالا ما با اختصار میذاریم کنار. این نفر اومد پیش امام هادی علیه السلام، بس که به اینجا رسید مخلص امامت باش. گفت آقا میگن بعضی روزا سفر نرید، مسافرت میخواید برید، بعضی روزا برید، یه آداب و آیینی داره، کدوم روزا سفر بریم کدوم روزا سفر نریم؟ الان برید هستش تو روایات. مثلا آقا که دفعه حرف آخر رو زدن، فرمودم ببین آخرش تهش اینه، من اصلش رو بهت بگم. اگه کسی شیعه ما باشه و مخلص ما باشه، اگه بره تو اعماق دریا صدمه نمیخوره، بره تو بیابون بین درنده ها صدمه نمیخوره، پر از جن و انس، دشمن جن و انس بشه اطرافش صدمه نخواهد خورد. لأمنو من مخاوفهم به ولایت هم لنا، به خاطر ولایت ما در امان خواهد بود. فسق بالله، به خدا پس مطمئن باش، و اخلص فلولا لأئمتک، مخلص در ولایت برای ائمه باش، لأئمتک الطاهرین، و توجه حیث و شئت و اقصد ما شئت، هر موقع خواستی برو سفر، هر چه خواستی برو. این حرفا چی؟ میدونی چی دارم میگم؟ اخلاص مقدرات طبیعی اطراف آدم رو تغییر میده. آدم مخلص خیلی از بلاها سرش نمیاد. آیا آدم مخلص از این دنیا نمیره؟ چرا؟ از این دنیا میره. ولی شما میدونید همین آقای سردار سلیمانی چرا میرفت تو خطر؟ چرا طوریش نمیشد؟ چرا کاراش پیش میرفت؟ بابا تمام دنیا دنبال این بود ایشون موفق نشه، بعد موفق میشد. متوجه میشید من چی میگم؟ تمام رادارها، تمام جهان کنترل میکنه این موفق نشه، موفق میشد. و این خیالش نبود، می دیگه رو خاک ریز داشت راه میرفت. آقا بیا پایین تو رو خدا، تمام تیراندازای دنیا دنبال تو هست. خطری نیمز بریم، هیچ غلطی نمیتونم بکنم. و بعد درستم در میومد حرفش. سوال ممکنه بکنید پس چرا شهید شد؟ بابا یه ساعتی هم عمر آدم تموم میشه دیگه. خب این عمر نخواد تموم بشه، آدم تو رخت خواب سکته بکنه بهتره یا به دست اشقل اشقیا به شهادت برسه؟ اون که عمر تموم شده، خطری نیست. آقا آدم میخواد از دنیا بره شهید بشه بهتره یا بره زیر تریلی؟ خب شهید بشه بهتره دیگه. سکته کنه بهتره یا شهید بشه؟ خب شهید بشه بهتره. اون که لطف خدا بود، شهادت رو بیخیال. اما بقیه چی؟ چرا تونست موفق بشه تا اون لحظه ای که تو میدان خطر بود؟ مخلص اینجوریه رفقا. اگه کسی مخلصانه کار کنه خیلی از بدبختی ها سراغش نمیاد. البته یه سری بلاها سراغش میاد، اون بلاها ملسه، اون بلاها یه لطفی درش هست، اون بلاهای خوشگلی درش. بابا اون اصلا ولش کن، ولش کن، بحث نکن. چی بگی؟ چی بگیم؟ هیچی آقا بی خیال، همین خبری نی، برو راحت زندگی تو بکن، دست و پا بزن تو مشکلات، تمام همت تو بذار بالا پایین کن زندگی رو. بابا دارم بهت میگم دیگه، اگه این چیزا واضح بود که الان همه عبدم مخلص خدا بودن. ها من امشب عبادت مخلصانه میکنم، فردا 100 میلیون تومن تو حسابمه، آقا فردا چک دارم، خوبی نداره یه نماز شب بخون یه جعفر طیار روش، آخه اون دفعه خوندم 100 تومن اومد، من 200 تومن، خب یه دون نماز امام زمان علیه السلام هم بخون دیگه 200 تومن تمیز. راست میگی آره، الله اکبر، و فردا آره اومده تو حساب، نمیدونی من کجا، یا علی برو. همه ارازل و اوباش در خونه خدا صف کشیده بودن برای وضو گرفتن. اگه اینجوری میخوای باشه، دارم بهت میگم دیگه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی میرسونه، از یه جایی میرسونه. یجعل له مخرجا، خدا از مشکلات عبورش میده. چجوری آخه؟ دیگه اینا اگه خیلی واضح باشه که میگم همه ارازل و اوباش، الان تهران پس شما بیشتر نماز میخوند. والله به خدا واضح نیست، پیچیده است. میتونی حرفای خدا رو قبول کنی، میتونی حرف امام جواد علیه السلام رو قبول کنی، مخلص باشی تو دل برا بلا برو، هیچ طورید نمیشه. میگیری مطلب رو؟ آقا پس هیچ بلایی نمیاد؟ چرا یه بلایی میاد، اون بلاها فرق میکنه با این بلاها. اون بلاها خودش یه لطفی داره، یه چیز دیگه است. مثلا شما تصادف بکنی بدنت کوفته بشه، با یکی مشت مالت بده، اینا فرق نمیکنه. تصادف بکنی یه پولی هم از بیمه میگیری، میری بیمارستان، طول درمان میگیری، له میشی، میشکنی، داغون میشی، ولی مشت مال میدی، یه پولی هم به طرف میدی، یا یه مشت مال بده. بلاهایی که برای مخلصا میاد مشت مال است. بلا نیست که، نترس، برای مخلص بلا نمیاد. امام جواد علیه السلام گفت، فرمود فداش بشم. پس مشکلات چی؟ اون مشکلات مخلصین رو میگه، نه اونا، اون که اون یه مشتمال کوچولو خوبه دیگه، بعضی وقتا اصلا دردناکم بشه بهتره. تازه خیلی پیچیده است این بحث، درسته یا خیلی واضحه؟ خدایا پیچیده نگردار، هرکی هرکی نشه. و الا اگه اینا رو شفاف کنی، سه تا مثلا سوره قل هو الله احد مخلصانه ادا کنی، مثلا این برکاتو داره. سه تا، آقا میخوای چهار تا بگم؟ نه همون سه تا بگو. خب باشه سه تا. بعد هر کی از ام قمری میاد میخواد با سه تا سوره قل هو الله احد تمام مشکلات عالمو حل بکنه به طمع، نه، خدا همون پیچیده عمل کن. ولی خدایا مشکلات ما رو برطرف بگردان که بتونیم مخلص بشیم. مشکلات جامعه اسلامی رو برطرف بگردان. خدا دیدی کار امام و رهبری رو چجوری راه میندازه میبره جلو؟ تو میگه مخلص من باش، من برات سردار سلیمانی درست میکنم، من او انقدر کارا برات انجام میدم. این بزرگواران فقط در خونه خدان. همجوری تو سلسله مراتب پایین ترم که بیای اینجوریه. آقا بعضی از مشکلات مملکت، اون رو هم شبای قبل صحبت کردیم. خدایا قبل از ما همه مسئولین مملکت و آدمای مخلصی بفرما. بابا به خاطر خدا برای مردم کار کنید، خدا راهتون رو باز میکنه دیگه. خدایا توفیق اخلاص عمل به ما عنایت بفرما. حالا چجوری بخواستیم یه بحث مفصلم بگیم که اونم نمیگیم. پس اخلاص هم واقعیت‌های زندگی ما رو درست میکنه، هم روابط اجتماعی و اینا. خب اینا بمونه. بعد چجوری ما مخلص بشیم؟ چند تا راه همین خلال صحبت شبای قبل گفتیم، یه نمونهش رو به شما عرض کنم. از کم شروع کنید رفقا، نمیخواد یه دفعی مثل حضرت آیت الله العظمى بهجت مخلص 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 مخلص، اوه نمیشه. از امروز دیگه من میخوام مخلص باشم، خیلی سخته. شما این کارو بکن. کارهای کوچیک به خاطر خدا مخلصانه انجام بده، خیلی کوچیک، نمکی، تفریحی، درسته؟ مثلا یه هوسی میاد سراغت، نرو سراغ این هوس به خاطر خدا. خدا هم خیلی دقیقه، دقت کردی چرا خدا دقیقه؟ سنسوراش اصلا فعال اصلا یه چیزیه، میفرماد من ته قلب تو میبینم، عقرب من حبل الوریدم، من بین تو و خودت هستم. خدا نگاه میکنه میبینه یه دونه کار کوچولو به خاطر خدا انجام دادی، یه دونه گناه به خاطر خدا ترک کردی. رفقا، مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها دارم به شما میگن، روز قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها یقه منو میگیره، مهمونای منو چرا منحرف کردی؟ اگه خدایی نکرده من حرف بی ربط به شما بزنم. آثارش رو میبینی، یه کار کوچولو به خاطر خدا، روزی یه دونه، روزی یه دونه اضافه کن. نمیدونم عبادت ترک یه گناه کوچولو، آخه خیلی از گناه ها رو میتونیم ترک کنیم، کنترل کنیم. در روایت داره کسی که هواپرستی میکنه چجوری میتونه آدم مخلصی باشه، کیفه یستطیع الاخلاص من یغلبه الهوا. شروع کنید مخالفت با هوای نفس، از یه کمی شروع کنید. مثلا یه عصبانی شده میخواست یه فوشی به یه کسی بدی، نده، بعد نگو فوش ندادم ها به خاطر خدا فوش دیگه، حالا سر صدا نکن دیگه، الان ندادی دیگه فوش، دیگه خدا فهمید میخواستی فوش بدی ندادی. دونه دونه شروع کنید رفقا، داره راه باز میشه ها. من خیلی به زمانه خودمون مشکوکم. خدا اصلا اینجوری ریخت و پاش نمی کنه. یه شهیدی مثل سردار سلیمانی رو اینجوری بیاره شکفته کنه بین همه مردم، میلیون‌ها نفر دلشون تکون بخوره، اینا رسم خدا نیست، کار داره. یه خبرایی هست از شهید سلیمانی، یه حرفی بزنم. میگه میرفت خونه شهدا، نیروهاش بودن، بعد به خودش میپیچید، معلوم بود، آخر سر میزد زیر گریه، میگفت من شرمندم، ببخشید. آقا به شما چه ربطی داره؟ اینا با خدا معامله کردن. میگه بالاخره نیروی من بود. شهدا سردار سلیمانی رو کشتن، نمیتونست طاقت بیاره. سردار سلیمانی غلام امام زمانه. حالا ببینید امام زمان چی میکشه، هر کدوم از اینا پرپر میشه. ببین ساده نیست. ما قصه میخوریم برای ظهور، ما کجا و قصه برای ظهور؟ شوخی میکنیم، ما گریه میکنیم، اون کسی که داره گریه میکنه و ناله میزنه خود حضرت حجته، خود حضرت ولی عصره. خدا تأخیر نمیندازه، کمترین امکانات پدید بیاد صدا میزنه مهدی من آماده شو. خدا شتاب داره برای فرج، برای هدایت انسان ها. این خدا همون خداییه که در جهت اصرارش برای نجات بشر اجازه داد فاطمه قربانی بشه بین در و دیوار. این خدا کم نمیذاره برای نجات بشر. وقتی نکنه اونجا بی تفاوتن، فقط ما باید اینجا التماس بکنیم. هر یه دونه گلوله‌ای که از این بمب‌ها و موشک‌ها میخوره سر مردم مظلوم یمن، قلب مقدس امام زمان تکون میخوره. آقازاده آقای بهجت به بنده میفرمود بود یه انفجار تو بغداد میشد تا دو سه روز بابای ما به هم میریخت. خب این که بابای ماست، امام زمان ببین چی میکشه. منتظرن زمین مهیا بشه یا علی رو گفتن آ برو خودتو آماده کن. امام صادق علیه السلام فرمود ایمانتون رو قبل از ظهور بالا ببرید. هنگام ظهور یه امتحانهایی هست که یه وقت دچار ریزش نشیم، مراقبت کنیم. تو همین روزه هاست، امشب بگیر از مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها. مادره شما تو زندگیتون تجربه تا حالا داشتید کسی هست که بگه من برم یه چیزی رو با گریه از مادرم تقاضا کنم داشته باشه بتونه بهم بده دریغ بکنه؟ کسی هست تو جمع ما؟ کسی از شما هست؟ اونایی که مادر دارید، خدا مادرتون رو براتون نگه داره. بگی من رفتم پشت در خونه مادرم نشستم شروع کردم گریه کردن، بعد مادر در باز بکنه نمیگه پسرم چرا اینجا نشستی، خب در میزدی بیای تو. اینا مادرای معمولی هن. مادری هست بذاره تا صبح بچهش گریه بکنه؟ فداتون بشم. حضرت زهرا ما داریم مادر، ازش بخوای. بعد چی میخوای ازش؟ مثلا ممکنه یه خونه بخوای، حالا مصلحتت نباشه بگن یه کمی صبر کن مثلا انشالله بهت میرسه، درستش هم بکنن ها، ولی ممکنه مصلحت یه کمی تأخیر باشه ها. اینا مادیاته، ولی از حضرت زهرا اخلاص بخوای مصلحت نیست. مادر میخوای بذاری من تو عذاب بسوزم؟ اصلا حضرت زهرا برای همین اومده. بریم در خانه حضرت زهرا در بزنیم؟ بریم یا نه؟ بریم آقا. نیازی نیست در بزنید، این در شکسته است، سوخته است. لا اله الا الله. همین، فقط همین تعداد شما که تو این جلسه بودید اگه مدینه بودید کافی بود، همین تعداد. مادر ما بین در و دیوار میفرماید یه جوری ناله زد صداشو به اهل مدینه رسوند. نامردا یه نفر نیومد ببینه چه خبره. این مادر دل شکسته ما شما رو رها میکنه؟ به خدا قسم نه، به خدا قسم. خودش تک تک دنبالتون فرستاده آورده شما رو. باور نمیکنین؟ آیون باور میکنید؟ خانوم ها باور میکنید حضرت زهرا تک تک دنبالتون اومده صدا زده بیاید من روزه دارم؟ حضرت زهرا عادتش میرفت در خونه ها صدا میزد میگفت بیاید. و در خونه کیا میرفت؟ در خونه کیا رو میزد؟ شما فکر کنید به دل خودته همجوری بلند شدی اومدی؟ محرم همه جا شلوغ میشه، حوض کردن ممکنه طبیعی باشه. فاطمیه که خبری نیست. چی شد یه دفعه تو پیرنسیا پوشیدی، مردم رو ول کردی، زندگی عادی تو گذاشتی کنار، در به در گشتی، جلسه روزه رو پیدا کردی؟ چی شد دلت گرفت؟ از مارش اذان میزنن که تو رادیو. چی شد؟ شما خودت اومدی؟ این مادر با پهلوی شکسته 40 روز شبانه روز رفت در خانه این اون رو زد در خونه نامردایی که یه نفرشون حاضر نشدن جواب فاطمه رو بدن. وقت در خانه تو رو نزنه، اومده در خونه تو زده اومدی. شما امشب اومدی نگو مادر من باهات کار دارم، بگو مادر با هم چی کار داشتی منو صدا زده؟ بذار من بساط توسل تو فراهم کنم بسوزونمتون. شدی سلمان؟ آره بچه های سلمان. سلمان میگه نشسته بودم یه دفعه دیدم در خونمو در میزنن، اومدم دیدم امام حسن مجتبی دم در ایستاده. آقا شما دستور میدادی من میومدم، شما چرا اومدی آقازاده؟ امرتون چیه؟ فرمود مادرم زهرا دلش تنگ شده برای شما صدا زده شما بیه. سلمان دیگه نفهمید چجوری رفت یه گوشه اتاق نشست. ببین حضرت زهرا چی بهش فرمود. فرمود حضرت زهرا سلام علیها فرمود این نوشته ها توی عبارت، سلمان رسول خدا رفته از دنیا، دل ما گرفته، تو جفا میکنی به ما سر نمیزنی. به خدا حضرت زهرا دلش برای صدای شما تنگ میشه. میگه اینا دخترها و پسرهای خودم هم. به خدا من اینا رو برای اینکه شما گریه بکنید نمیگم. حضرت امام دیگه عارفتر از او سراغ داری؟ حکیم و فیلسوف و فقیه و دقیق. ایشون یه بار تو سخنرانیاش نگاه کنید، میفرماید که جبرئیل حوادث تا آخر قیامت رو اومد برای حضرت زهرا همه رو توضیح داد. کاتب وحی با جزئیات علی ابن ابی طالب بود. اینو حضرت امام میفرماد. بعد میفرماد که یعنی قصه های ما رو هم مادرمون فاطمه خبر دارن. ما اولین بار بچه بودیم اینا رو از زبان امام شنیدیم. یا فاطمه توی امسال فاطمیه دیگه صدای ناله سردار سلیمانی رو نمیشنوی، به شما تسلیت میکنه، هرچند خودش در محضر شماست. امروز کنار قبر سردار سلیمانی قول دادم یه روزه براش بخونم امشب. یه روزه میگم اگه سردار سلیمانی اینجا بودا صدای نالش مسجد رو بر میداشت، شما به جای او داد بزنید. سردار تو غلام فاطمی، تو قبر داشته باشی، مادرت فاطمه قبر نداشته باشی، برای تو مراسم بگیرن برای مادرت نگیرن. علا لعنت الله.
بیان ننوی نقطه آی آر.